تو وادی بندگی و عبودیت خدا نیست، اما زندگی زندگی آبادیه. تمام اینا کار این شیطونه، هی در دل انسان وسواس به وجود میاره. ابراهیم چی کار داری میکنی؟ بچه خودتو زیر پات میخوامونی سر ببری؟ تو قصص قرآن ملاحظه فرمودید دیگه، اسماعیل بابات ابراهیم میخواد تو رو سر ببره، بابا میخواد گلوی بچهشو ببره، هاجر ابراهیم بچه تو برده سر ببره. همون سه جاییست که حاجی ها میرن تو منا رمی جمره عقبا و اولا و وسطا میکنن و سنگ به شیطان میزنن. سه جایی که شیطان سراغ هاجر، اسماعیل و ابراهیم آمد و زیبا کرد ابتلا و امر الهیه. ابراهیم فرمود اسماعیل پسرم سنگ وردار بزن، اینی که داره بغل گوشتو نجوا میکنه این شیطانه، خدا به من امر کرده. اسماعیل هم چه زیبا جواب داد، یا ابتف الما تؤمر. وقتی که از این امتحان الهی سر بلند بیرون اومد و فدیناه و به ذبح عظیم، شرط بیرون اومدن از این ابتلا اینه که انسان مراقبه به عمل بیاره. شیطان میخواد ما رو از صراط مستقیم فاصله بده.
مرد عابدی همیشه با خدای خودش راز و نیاز می کرد و الله الله می گفت. روزی شیطان بر او ظاهر شد و او را وسوسه کرد، کاری کرد که ای عابد برای همیشه خاموش شد. به او گفت ای مرد، این همه که تو گفتی الله الله، سحرها از خواب خوش خودت گذشتی و بلند شدی و با ای سوز و درد گفتی الله الله و خدا خدا کردی، آن هم با این همه درد، یک مرتبه شد که تو لبیک بشنوی؟ اگر به در خانه هر کسی رفته بودی و به یه اندازه ناله کرده بودی، یک دفعه جواب تا شنیده بودی. این مردی ظاهراً حرف منطقی است، لذا این حرف درش مؤثر افتاد و از او به بعد دهانش بسته شد و دیگه الله الله نگفت. در عالم رؤیا هاتفی به او گفت چرا مناجات خودت را ترک کردی؟ پاسخ داد من میبینم این همه مناجات که میکنم و این همه درد و سوزی که دارم، یک مرتبه نشد در جواب من لبیک گفته شود. هاتف گفت ولی من از طرف خدا مأمورم که جواب تو را بدهم. گفت آن الله تو لبیک ماست و آن نیاز و درد سوزت پیک ماست. حیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. قرار بندگی نمیشنوین از رادیو دری، همراه میشیم با کارشناس علوم دینی استاد سمنانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول گرامی اسلام فرمودند که شیطان تا زمانی که مؤمن بر نمازهای پنجگانه خودش مراقبت داشته باشه و در وقت اونها محافظت کنه، سعی کنه اول وقت بخونه، شیطان از چنین آدمی پیوسته حراس داره، میترسه. عجیب، خدا میدونه. ما میتونیم کاری کنیم که شیطان از ما حراس داشته باشه. رسول خدا میفرماد اما همین که نمازشو ضایع کرد، همین بنده خدا نمازشو به تأخیر انداخت، شیطان در او جرأت پیدا میکنه و او رو به گناهان بزرگتر و بزرگتر تشویق میکنه و او رو به مهلکه میاندازه. در واقع شیطان دائما مراقب انسانه، دائما تلاش داره که او رو اغفال کنه، او رو از خدا دور کنه. اما اونایی که نمازشون رو در اول وقت میخونن، به اونها کمتر طمع داره، به اونها کمتر نزدیک میشه، چون میدونه که اونها با الان نکته رو عنایت بفرمایید، میداند شیطان این افراد که اول وقت نماز میخونن با رعایت اوقات نماز در هر روز 5 نوبت به خدا رو میارند، خدا هم به اونها رو میکنه، به خدا پناه میبرند، خدا هم به اونها پناه میده، خودشون رو به خدا میسپرند، خدا هم اونها رو میپذیره. بنابراین میفهمد که نفوذ در اونها با توجه به اینکه از نماز خودشون مراقبت میکنند خیلی دشواره. شیطان میداند و میفهمد که چه کسانی در مقام مراقبه هستند، چه کسانی از یاد خدا غافلند. همین که ببینه کسی از حال مراقبه خارج شد، بهش نزدیک میشه. کسی از نمازش غفلت کرد، بهش نزدیک میشه. کسی نمازش رو سبک شمرد، به تأخیر انداخت، اهمیت نداد، به اون نزدیک میشه. و البته بی توجهی به نماز و سستی در نماز که تأخیر در او یکی از موارد این سستی و غفلت است، موجب میشه که شیطان بر انسان مسلط بشه و او رو از خدا غافل کنه. خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف با اشاره به اوقات نماز، توجه و مواظبت از این اوقات رو به انسان تذکر داده و بی توجهی و عدم رعایت این اوقات رو موجب غفلت انسان معرفی میکنه.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصر
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لكل خیر و آمن و سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار
یا رب بریز شهد عبادت به کام ما، ما را ز ما مگیر به وقت قیام ما. ابلیس را با بسم الله بسمل کن و بریز زم الکتاب جام طهوری به کام ما. فیض است و ذوق بندگی و عشق و معرفت، خالی مباد یک دم از این شهد کام ما. یا رب تهی مکن زمه عشق جام ما، از معرفت بریز شرابی به کام ما. چون بندگی نباشد از زندگی چه سود، از باده چون تهیست چه حاصل ز جام ما. از صدق بندگیت به دل دانه ای فکن، شاید که عشق و معرفت آید به دام ما. از بندگی به معرفت و معرفت به عشق دل می نواز تا که شود پخت خام ما.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آن چه رخ زیبا برد.
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا.
تا قرار دیگر برقرار باشید.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، و برنامه امروز انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشین و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان و صحبت‌های رئیس مجلس و رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم، و جزئیات قتل فجیع کارگران بامیانی معدن در ولایت ننگرهار افغانستان. مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان پس از تعطیلات زمستانی صبح امروز با حضور رئیسان مجلسین شورای ملی، رئیس جمهوری افغانستان، اعضای کابینه، تعدادی از رهبران سیاسی و جهادی و متنفذین افغان و اعضای شورای ملی برگزار شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به حضار در سخنانی گفت که اعضای شورای ملی نمایندگان مردم هستند و مردم هم از اونا انتظار دارند که تمام تلاش خودشان را در جهت انجام وظایفشان انجام بدن.
جلالت ما رئیس جمهور، خرسندم که بعد از گذشت مدت یک سال توفیق الهی نصیب همه ما گردید تا بار دیگر شاهد حضور شما و همه راکینیالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح اجلاس امروزی خانه ملت باشیم. با شما بهتر معلوم است که همه اعضای این خانه به نمایندگی از مردم این سرزمین افتخار عضویت در شورای ملی را دارند. بدون شک این نمایندگی مسئولیتی است پس بزرگ در برابر مردم افغانستان که آنها انتظار دارند تا وکلایشان در مجلس فقط و فقط مسئولیت و رسالتشان را با کمال صداقت و ایمانداری انجام دهند. که همگی ما و شما از گذشته تا کنون در معرض قضاوت مردم خود قرار داریم. ابعاد مثبت این قضاوت زمان رو نما خواهد گردید که ما بتوانیم ثابت کنیم که شایسته اعتماد مردم خود هستیم. این اعتماد زمانی به دست خواهد آمد که گفتار نیک ما را جامعه عمل بپوشانیم. جلالت ماب رئیس جمهور، یقین کامل دارم که همکاری نزدیک بین قوای ثلاثه دولت و رعایت جایگاه یک قوه توسط قوه دیگر ما را برای رسیدن به یک دولت قانونمند نزدیک و نزدیکتر می سازد. احترام به مساوات و فیصله های مجلسین شورای ملی در ذات خود احترام گذاشتن به خواست مردم افغانستان است. ناگفته نماند که در طول سال جاری تعداد زیادی از اعضای کابینه جهت دریافت رأی تایید به ولسی جرگه معرفی شدند که در نتیجه اکثریت آنها مورد تایید نمایندگان خانه ملت قرار گرفتند. این عمل در نوع خود قانونی بودن نهاد را ثابت می سازد که قابل تمجید و ستایش است. الحمدلله اکنون که ما شاید آغاز سال سوم تقنین شورای ملی هستیم، ولسی جرگه انتظار دارد تا در آغاز سال جاری هر چه زودتر رهبری دولت به عرف سرپرستی خاتمه داده و آن دست اعضای کابینه، استر محکمه و سایر ذواتی که نیازمند دریافت رای تایید ولسی جرگه شورای ملی می باشند در زودترین فرصت ممکن به خانه ملت معرفی گردند تا باشد جهت تامین و تکمیل نظام قانونمند همدیگر را یاری رسانیده باشیم.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان با اشاره به مسئله صلح افغانستان از گروه طالبان خواست که به حملات و خشونت‌ها عذرخواهی میکنه و از گروه طالبان خواست که حملات و خشونت‌ها را کاهش بدن.
جلالت‌ماب رئیس جمهور و میهمانان گرامی، کشور عزیز ما افغانستان در آستانه یک آزمون بزرگ تاریخی تحت عنوان پروسه صلح قرار دارد. شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان تحریک طالبان میخواهد که خشونت‌ها و عملات خیش را کاهش دهند، چون ادامه خشونت‌ها و تداوم جنگ جز به ایرانی چیز دیگری به بار نخواهد آورد. همچنان شورای ملی از تحریک طالبان توقع دارد که در گفتگوهای صلح بین افغانی از خیش انعطاف نشان داده از طرح آجنده‌هایی که حداقل در شرایط فعلی جنبه تطبیقی ندارد پرهیز کنند تا برای صلح و ثبات و بازسازی افغانستان با هم تلاش نماییم. ما به نمایندگی از مردم از رهبران طالبان میخواهیم تا در تاریخ آینده به عنوان صلح کنندگان با عزت این کشور یاد شوند. حالا زمان آن است که خشونت‌ها را پایان دهند و بدون بهانه بیشتر به میز مذاکره برگردند و با تجبس دائمی تن دهند. جلالت‌ماب رئیس جمهور، شایان ذکر است که فداکاری‌ها، مبارزات افتخار آفرین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که حافظان اصلی استقلال کشور، تمامیت ارضی و ناومیس ملی این مرز بوم هستند، اظهار نهایت سپاس و قدردانی نماییم و درود میفرستم بر روح تمام شهدای این راه مقدس و برای تمام کسانی که در راه دفاع از کشورشان فرزندان و عزیزان خیش را دست دادند. صبر جمیل از بارگاه ایزد منان پاهنم. خداوند منان به همه زخمی های نیروهای امنیتی و دفاعی شفای عاجل نصیب کند. امید دارم تا سال جدید، بهار نو، سال ثبات، امنیت، صلح، رفاه و خالی از هر گونه تشویش برای مردم عزیز ما افغانستان و تمام جهانیان باشد. من به نمایندگی از همه اعضای این خانه به شما اطمینان می‌دهم که ما قاطعانه در پهلوی نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم خود هستیم و خواهیم بود. و تعهد کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان در نشست جنوا و ایالات متحده آمریکا تشکر و قدردانی نموده و توقع داریم که چنین مساعدت‌ها در آینده نیز تداوم پیدا کند.
بخشی از صحبت میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان با ابراز خرسندی از افتتاح و آغاز به کار مجدد این مجلس ضمن یادآوری و احترام به شهدای افغانستان و حملات هدفمند ماهای اخیر هم اشاره کرد.
زار و توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد می خواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاعی ملی، امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادن ابراز می نماید. در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی، قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازان جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت تا سرور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت های تاثیرگذار زیادی را از دست داده.
آقای غنی در بخش دیگه از سخنان خودش قانون اساسی را وثیقه ملی خواند که شورای ملی بر اساس این وثیقه رکن قانونگذاری کشور، مظهر اراده ملت و نماینده تمام مردم است. و افزود به عنوان رئیس جمهور همواره به مسئله تفکیک قوا تاکید داشته و گفت که تفاوت نظر بین قوا به معنای مستقل بودن اوناست، اما همکاری بین قوا وجود دارد. آقای غنی از مجلس به خاطر رأی اعتماد به بیشتر وزیران و رئیسان پیشنهادی از سوی دولت و تصویب بودجه سال 1400 هم تشکر کرد. رئیس جمهور غنی همچنان به مسئله صلح اشاره کرد و اظهار داشت که صلح حق اساسی مردم افغانستان است، اما این حق طی 42 سال گذشته از مردم این کشور گرفته شده، اما امروز فرصت خوبی برای رسیدن به یک صلح پایدار به وجود آمده.
رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان، بلکه یک هدف مقدس است. در حالی که اعلامیه‌های جهانی و قانون اساسی ما حقوق فردی شهروندان ما را تضمین می کند، 42 سال است که ملت ما از اساسی ترین حق جمعی خود که حق زندگی صلح‌آمیز است محروم بوده است. مردم ما خواهان خاتمه این جنگ هستند. خوشبختانه فرصت که امروز برای رسیدن به یک صلح واقعی و پایدار که من آن را صلح مثبت می نامم با وجود آمده است. در 42 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار شباروزی همه ملت و همه ما با اساس یک گفتمان ملی و بین‌المللی هدف را قابل محصول ساخته است. من خوشحالم که اولویت و استجالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استجالیت امروز به سطح افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کسی دیگری این استجالیت را درک و احساس میکنند. ما زمان به صلح پایدار میرسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برایتان وعده می‌سپارم که هیچ تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمی‌تواند.
این هم بخش‌هایی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مراسم افتتاح و آغاز به کار سال سوم دوره 17 مجلس شورای ملی افغانستان. قبل از این هم بخش‌هایی از صحبت‌های میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را شنیدید در همین مراسم. در روزهای آینده اگر فرصت به ما اجازه بده ان شاءالله به این موضوع و بحث‌های مطرح شده بیشتر خواهیم پرداخت و بیشتر تحلیل و بررسی خواهیم کرد انشاءالله. موضوع دیگه ای که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در نشست سران کشورهای عضو سازمان ایکو از کمک‌های ایران به مهاجرین افغان سپاسگزاری کرد. اشرف غنی در نشست سران کشورهای سازمان ایکو گفت از ایران به خاطر کمک به مهاجرین در امر مبارزه با کرونا سپاسگزاری می‌کنم. و در 14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو افزود خشونت باید در افغانستان متوقف شود و تلاش‌های صلح تسریع شود. وی با اشاره به حملات و ترورهای هدفمند در افغانستان گفت طالبان مسئولیت اخلاقی در محکوم کردن خشونت‌ها را دارند. اشرف غنی تاکید کرد که افغانستان آماده است تا به عنوان یک چهار راه بین آسیای مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی و بستر همکاری بین المللی و منطقه‌ای عمل کند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که انتخابات با مدیریت و نظارت بین المللی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی معیار اساسی برای اطمینان از توازن بین تداوم قانون اساسی و تغییر است. و تأکید کرد که پاکستان به ویژه نقش مهمی در حمایت از روند صلح پایدار در افغانستان دارد، زیرا این کشور به احتمال زیاد از عواقب یک روند شکست خورده صلح رنج خواهد برد. اشرف غنی در بخش دیگه از سخنان خودش گفت: ما مردم و دولت افغانستان و شرکای بین المللی من ضرورت واقعی برای ایجاد صلح داریم. حمایت شرکای بین المللی از آتش‌بس جامع برای تسریع در مذاکرات دوحه ضروری است. و ادامه داد: برای 42 سال ما از حق بنیادی صلح محروم شده. این وقت آن است که جلب خشونتی را بگیریم که کشور زیبای ما را به یک میدان کشتار تبدیل کرده است. خب تماس ما برقرار هست با سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل و کارشناس اقتصادی، و میخواییم با ایشان صحبت بکنیم در مورد سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای اکو و همکاری هایی که میتونه با افغانستان داشته باشه. جناب سیحون سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، سلامت باشین، بخیر باشین.
سپاسگزارم آقای سیحون از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با اهمیت سازمان همکاری های منطقه‌ای اکو بفرمایید.
سازمان های منطقه‌ای برای همکاری اقتصادی، برای تجارت، تبادله کالا و ایجاد زیر ساخت های مشترک با هم بسیار مهم هستند. اما تا کنون نه ایکو، نه سارک، نه ای سازمان هایی که در کشورهای مثلا آسیایی هستن، مثلا در جنوب آسیا، خیلی موفق نبودن. خیلی هم کارهای مؤثری را برای توسعه اقتصادی خودشان انجام ندادن. ایکو هم یکی از سازمان‌هایی است که تنها کنفرانس دایر میکنه و بحث میکنه و خیلی مسائلی را مطرح میکنه، اما در عمل با وجود ظرفیت‌های بسیار عظیم اقتصادی و امکانات فرهنگی و اجتماعی داره، ولی در این راستا خیلی موفق نبوده و دلایل معینی هم خود داره.
بله. آیا سیحون، آیا این سازمان میتونه در بحث صلح و امنیت در افغانستان هم کمکی بکنه، با توجه به اینکه آقای غنی هم در صحبت‌های خودش در اجلاس سران اکو به این مسئله اشاره کرده؟
جان میتونه، به دلیل از اینکه یکی از مؤلفه‌های تامین صلح در افغانستان از همه مهمتر همکاری‌های منطقه‌ای است.
بله.
کشورهای پاکستان، ایران و همچنین کشورهای مانند ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چین و کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارند، اینا از حراس افغانی متضرر هستند و دو کشور از همه بیشتر.
بله.
افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. از این بابت اگر این همکاری ها در زمینه صلح پایدار و ضمناً ختم ریشه های منازعه اینجا به اصطلاح توجه شود، مسلماً این همسویی و همکاری میتونه که زمینه را برای به طور مثال یک تضمینی موفقیت صلح تضمین بکنه. این تضمین وجود نداره.
بله. جناب سیحون، سازمان همکاری های اقتصادی اکو چه کمک هایی میتونه به عرصه اقتصاد افغانستان بکنه و همکاری های این سازمان چه تأثیراتی میتونه در حوزه اقتصاد افغانستان داشته باشه؟
خب البته ظرفیت های اقتصادی اکو از اروپا بیشتر است از نظر منابع طبیعی و نفت و به طور مثال تولیدات منابع طبیعی و مواد خام اینا.
بله.
خب البته از این نقطه نظر زمانی که کشورها بتوانند در یک همسویی و همکاری این منابع را در حقیقت برای عرضه این برای همسویی و همکاری در این راستا اگر یک همکاری در از مدت را تنظیم بکنند، مسلماً برای توسعه اقتصادی تمام منطقه مفید می باشد. خب حداقل امینا دی کشورها میتونن بسیار به سادگی میتونن که امین لحظه تجارت خودشان، روابط اقتصادیشان و داد و ستد خود در داخل محدودیت ها رفع کنن. امیال شما تصور کنین که ما با پاکستان رای به اصطلاح ترانزیت کالا نداریم.
بله.
خب ادعا میکنیم که ما یک سازمانی در سازمان سارک هستیم و با هم همکاری داریم و این آن و زمین هم برای کاهش تعرفه در اونجا تعهدات وجود دارد.
بله.
همچنین کشورهای آسیای مرکزی به دلایل حراس افغانی و مشکلاتی که در مسائل امنیتی افغانستان وجود داره، اینا هم گاهی وقت محدودیت‌های وضع می‌نند. درست است که این بالقوه ظرفیت یک معنا داره و او را به فعالیت در آوردن و همکاری را دقیق انسجام دادن یک معنای دیگر. از این بابت اگر اینا بتوانند که حداقل در همین لحظه تجارت و دادستد منطقه‌ای را بالاخره با یک تضمین دقیق همکاری و همچنین همسویی با هم دستایش بتن، مثلا من این موجب پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی و اعتماد متقابل میشود. متأسفانه تاکنون این کشورها به این توفیق نیافتند. خب بعضی کشورها پیشتر هستند، از این وقت میتونند برای زیرساختهای لازم برای همکاری اقتصادی منطقه‌ای با هم همکاری کنند. و تا مثال افغانستان ادعا دارد که چهارای منطقه است، اما به اون چهارا ظرفیت و توانی تنبین این چهارا را ندارد. به این معنی که زیرساختهای لازم، ترانسپورت لازم، جاده های لازم، بنادر و زمینه های معیاری برای این ندارد. همکاری منطقه‌ای در این زمینه اگر تحصیل پیدا کنند، مسلما به سود همه کشورها است. هم منطقه هست و هم برای مثلا انتقال مثلا کالا و محصولات و منابعی که کشورها دارند، خصوصا از نظر مثلا عرضه منابع انرژی در جهان این منطقه مثلا ممتاز است. و از طرف دیگر محصولاتی که دارند مثلا تمامش بخزاری بین‌المللی متقاضی محصولات است، منابع طبیعی که دارند، معادنی که در اینجا وجود دارند، اینها در نفوذ یک زیرساخت لازم و یک زمینه انتقالاتی لازم نمیتونند که معنی پیدا کنه. دیو بوت اگه همکاری صورت بگیره، مثلا من برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای و همچنین برای نقش و اهمیت بین‌المللی بیشتر کشورها برجسته‌تر میشه در دراز مدت.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب سیحون از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با استاد سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، در ارتباط با سازمان همکاری های اقتصادی اکو و صحبت هایی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو داشت. این هم عرض بکنم که آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر با سفرهای اتحادیه اروپا و شماری از سفرهای کشورهای دیگه هم دیدار کرده. در این دیدار که در ارگ انجام شده، شرکت کنندگان در مورد گامهای لازم در پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای و بین المللی در خصوص صلح و سایر مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مسئولین محلی ولایت ننگرهار پیشتر از شهادت 7 کارگر یک کارخانه در ولسوالی سرخرود این ولایت توسط افراد ناشناس خبر داده و گفتند که تلاش ها برای بررسی چگونگی این حادثه جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت شب پنجشنبه گذشته افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سرخرود در منطقه فتح‌آباد کارگران عادی یک کارخانه را به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند. وی در مورد هویت این 7 کارگر چیزی نگفت، اما طبق برخی گزارشات این کارگران از قوم هزاره بودند و ممکن است که توسط تروریست‌های داعش به جرم شیعه بودن کشته شده باشند. در بخشی از ولایت ننگرهار هنوز داعشی ها فعالیت دارند و دست به حملات تروریستی میزنند. چند روز قبل افراد این گروه تروریستی 3 زن را که خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی بودند هم در جلال آباد به شهادت رساندند. خب تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد و میخواییم که جزئیات قتل کارگران معدن را از زبانشان بشنویم. آی شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید در مورد جزئیات کشته شدن 7 کارگر معدن در ولایت ننگرهار بر ما بگوین.
بسم
الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. همونطوری که شما فرمودین، دو روز قبل در منطقه مارغونډی مربوط به ولسوالی سرخود ولایت ننګرهار که در غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد، افراد مسلح ناشناس وارد یک مرکز تولید سینه و گچ شده و 7 تن از کارگران این مرکز تولیدی گچ و چونه را نخست دست و پایشان را بسته کردن و بعدا تیرباران کردن. شاهدان عینی گفتند که این افراد تیرباران شده باشندگان ولایت بامیان افغانستان بودند که از مدتی به این طرف در این مرکز تولیدی مصروف کار بودند و شبانان نیز در همین مرکز تولیدی به سر می بردند. اداره ولایتی ننګرهار حقوقی رویداد را تایید کرده، معجزت بیشتر را ارائه نکرده. اجساد این 7 تن کشته شدگان نخست به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شد و بعدا به کابل و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. اکنون ظاهرا گروه های مخالف به طور مشخص ابراز نظر نکردند در این مورد این رویداد، اما در بعضی از صفحات اجتماعی از قول گروه داعش گفته شده که مسئولیت این قتل را اونها به عهده گرفتن و گفتن که این افراد شامل افراد گروه به اصطلاح فاتحیون که اینجا فعالیت های سیاسی و جلب و جذب می کردن، در حالی که این افراد در اونجا مصروف تولید گچ و چونه بودن از سنگ های مخصوص که در کرای آتش می انداختن و از این گچ و چونه تولید می کردن و از مدتی به این طرف در اینجا بسر می بودن و هیچ موردی در خصوصی فعالیت های سیاسی و دیگر موارد از اینها داده نشده. این اولین بار است که همچون یک واقعه در ولایت ننګرهار صورت می گیرد.
بله. آیه شنواری، شما اشاره کردین که برخی منابع داعش رو مسئول قتل ها دانستن و افرادی هم تحت نام داعش مسئولیت به عهده گرفتن. آیا اخبار دقیق تری هم در این زمینه وجود داره؟
با وجود از اینکه طالبان در این باره چیزی نگفته، اما این منطقه ساحه تحت حاکمیت گروه طالبان است و حکومت در اونجا تسلط ندارن و از صفحات اجتماعی کنون منابع میشه که مسئولیت این رویداد را گروه داعش در عهده گرفته. معلوم میشه که این گروه هم در ساحات تحت حاکمیت گروه طالبان فعالیت میکنن و میتونن همچو عمل را انجام بدن. حکومت افغانستان چندین بار اعلام کردن که مسئولیت های همه رویدادهای های امنیتی برمیگرده به گروه طالبان، چون خود طالبان بارها اظهار کردن که بدون گروه طالبان هیچ گروه مخالف در افغانستان فعالیت کرده نمیتوانه و تمام ساحات تحت حاکمیتی که اینها 70% مدعی هستند مربوط به گروه طالبان میشه و دیگر گروه ها در اونجا حق فعالیت و کار کردن را نداره. این ساحه هم جزء حاکمیت گروه طالبان هست. از گفته میدانیم که هنوز هم اگر این کار از سوی گروه داعش هم صورت گرفته باشه، میدانیم که با اونها اجازه فعالیت تشریح طالبان داده شده بود. بله. هم که یک عمل را انجام میکنه.
بله. آیه شنواری، خانواده شهدا از دولت خواستن که قضیه را پیگیری بکنه و عاملان این جنایت به مجازات برسانه. آیا مسئولین در این زمینه اقدامی کردن و یا حداقل برای فعلا وعده ای دادن؟
روز گذشته ضیاءالحق عمرخیل والی ننګرهار در مراسم فاتح خانی یکی از دکتران زن که در انفجار مهم در شهر جلال آباد به قتل رسید گفت که به زودی ما شاهد گرفتاری تعدادی از قاتلین و مجرمین در شهر جلال آباد و اساسا خواهد بودیم و از پیگیری چندین مورد که در این روزهای در جلال آباد و اطراف به وقوع پیوسته گفتن که پیگیری میشوند و معاملان به جزای اموال میرسند، اما تا کنون از حکومت مرکزی افغانستان برای پیگیری و تعقیب رویداد قتل 7 تن از کارگران مرکز تولیدی گچ و چونه در ولایت ننګرهار کسی و این نام به ولایت ننګرهار یا به شهر جلال آباد سفر نکرد.
بله، بسیار سپاسگزارم های شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خیر باشید. سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح حکومت انتقالی به دولت افغانستان خبر داد. زلمه خلیلزاد گفت که درباره ارائه طرح حکومت جدید در افغانستان با حکومت و رهبران سیاسی دولت رایزنی کرده. بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجرائیه، شورای ملی و مقننه بوده و هر کدام دارای دادگاه عالی و دادگاه محلی باشد. بر اساس این سند که در 10 صفحه به انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی هم ایجاد میشه. خلیلزاد همچنین اعلام کرده به زودی این طرح با اعضای گروه طالبان به بحث میگذاره. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان درباره تضمین صلح پس از توافق با گروه طالبان مشکوک بوده و اعلام کردن این گروه همچنان به دنبال جنگ و خونریزی است. برخی از شخصیت‌های سیاسی افغان هم گفتند که خلیلزاد طرحی را در خصوص صلح افغانستان ارائه کرده. از این میان عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان که با خلیلزاد دیدار داشته گفته که طرحی درباره ایجاد حکومت مشارکتی یا انتقالی از سوی خلیلزاد با حکومت و سیاسیون در میان گذاشته شده، اما این طرح نهایی نیست و باید بیشتر روش کار شود. آقای نور در گفتگو با طلوع نیوز گفت که در این طرح حفظ ارزش‌های 2 دهه گذشته در نظر گرفته شده و آمریکا برای عملی شدنش عجله داره، اما زمان مشخص برای تطبیق این طرح در نظر گرفته نشده. حتی محمد نور گفته که برای تسریع روند صلح و برگزاری یک نشست بزرگ با حضور سیاستمداران کشور، حکومت و طالبان نیاز است. خلیلزاد هفته پیش با کابل آمد و برای 3 روز با رهبران حکومت و سیاسیون درباره صلح گفتگو کرد. او شام روز گذشته با دوحه رفت و با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم دیدار کرد. اما حکومت افغانستان پیش از این هر گونه طرح ایجاد حکومت موقت مخالف قانون و زمینه‌ساز فروپاشی نظام خوانده و بر حفظ جمهوریت و انتقال قدرت تنها از راه انتخابات تاکید کرده. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیشتر تاکید کرد که هیچ طرحی در رابطه با روند صلح افغانستان نباید در غیاب دولت و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و تنها بر اساس خواست خارجی ها مطرح شود. آقای دانش که روز پنجشنبه 14 اود در مراسم 26 سالیاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی صحبت میکرد گفت که هر نوع طرحی باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی کشور مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و لغو قانون اساسی. به گفته دانش در همین راستا دولت افغانستان طرح حکومت موقت یک نوع عقبگرد و به معنی فروپاشی نظام کنونی می دانم. قرار است وزارت خارجه آمریکا جایزه افتخاری زنان شجاع را در کنار زنانی از کشورهای مختلف به 7 زن از افغانستان اهدا کند که در سال 2020 میلادی جانهایشان را در جریان کار برای مردم از دست دادند. فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنرال شرمیلا فروغ، رئیس پیشین بخش جندر ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد که در ولایت‌های میدان، وردک و بامیان به عنوان قابله کار کرده بود، فاطمه رجبی افسر پیشین پلیس در ولایت غزنی، فرشته افسر پیشین اداره امور زندانها، ملاله میوان گرداننده پیشین رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی فعال پیشین حقوق زنان از جمله زنان جان باخته هستند که قرار است این جایزه با اونا تعلق بگیرد. و آخرین خبر این که رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار اسنادی اظهار داشت که دولت این کشور معادن افغانستان به طور انحصاری به یک شرکت ورشکسته استرالیایی بخشیده. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خودش گفت که اشرف غنی و افراد نزدیک به وی معادن این کشور را به شرکت ورشکسته فورتسکیو استرالیایی که در اصل در اختیار چینی هاست بخشیده. وی افزود در زمینه سند توافق بخشش معادن در زمینه سند توافق بخشش معادن آمده که حکومت افغانستان معادن سنگ‌آهن در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار را به این شرکت استرالیایی چینی واگذار خواهد کرد. وزارت معادن افغانستان اما اظهارات رئیس سابق امنیت ملی این کشور را بی اساس خوانده و تاکید میکنه که دولت با این شرکت استرالیایی تنها تفاهمنامه تحقیق مناطق معدنی را به امضا رسانده و پس از انجام تحقیقات در صورت علاقمندی این شرکت عقد قرارداد با تکمیل نمودن روند قانونی انجام خواهد شد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید خامک دوزی چه هنری است؟ خامکدوزی یکی از ظریف‌ترین و زیباترین هنرهای دستی زنان افغانستان محسوب می شود و این هنر جزء صنایع دستی زنان افغانستان به شمار می رود. در صنعت خامکدوزی زحمت و حوصله زیادی لازم است. زنان در ولایات مختلف افغانستان با مهارت و علاقه زیادی به این هنر می پردازند. در خامکدوزی از تار سند استفاده می گردد. در این هنر قسمت‌هایی از پارچه با کوک و بخیه‌های رنگارنگ پوشیده می شود. علاوه بر یخن و پیراهن مردانه، خامکدوزی بر روی پاچه شلوار زنانه، روی تور، دستمال، پرده و پارچه‌های تزئینی و غیره نیز انجام می شود. صنعت خامکدوزی در ولایات هرات، قندهار و مزار شریف نسبت به سایر مناطق افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. خامکدوزی در افغانستان یک منبع نسبتاً خوب درآمد برای زنان بوده و آنان می توانند از این راه برخی از مصارف خانواده خود را تأمین کنند. با اینکه ورود صنایع ماشینی مشابه با صنایع دستی صنعت خامکدوزی را با رکود مواجه ساخته است، اما با این حال هنوز هم این صنعت علاقمندان خود را دارد. فقر و بیکاری در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خانه‌دار و کم سواد برای امرار معاش راهی جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشته باشند. امید است